با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب سوگ سیاوش نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله ادامه بدیم کتاب ارزشمند سوگ سیاوش در مرگ و رستاخیز رو. من یک جمله از بالاتر میخونم و اگر صحبتی نیست اجازه بدین من برم.
خواهش میکنم، لطف میفرمایید. بفرمایید. خواهش
میکنم. اما این جسم روحانی در حقیقت روح جسمانی است، وحدت ظرف و مظروف است. رفتار او سیاوش با سودابه نشان می‌دهد که روح او نیز چون جسم او به پاکی آتش است. همسر کاووس بهشتی پر از رنگ و بوی است که تن و جان شیرین خود را ارزانی سیاوش می‌دارد تا کام بدهد و بستاند و شاهزاده از عشق او هراسان است. چون این گفت با دل که از کار دیو مرا دور دارد گیهان خدیو، نه من با پدر بی وفایی کنم نه با اهرمن آشنایی کنم. قبول عشق این زن شکستن عهدی است که ناگفته میان پدر و فرزند بسته شده. بی وفایی و روی گرداندن از مردانگی و دانایی است. در اینجا بیوفایی تنها تجاوز به حریم پدر و زیانمندی او نیست، بلکه عالم اهریمن را در خیش گرفتن و دیگر شدن است. پس این شاه بیکین خاموش برای نخستین و آخرین بار با خشم و جنگ رفتار می کند و سودابه را می راند. کاووس و سودابه هر دو و هر یک به موجبی از سیاوش یک چیز می خواهند: پیمان شکنی، یکی با افراسیاب و یکی با کاووس. و پاسخ سیاوش را می دانیم، پیمانداری و وفای او عام و همگیر است. سیاوش دختران شبستان کاووس را نیز به چیزی نمی گیرد و بدانان رغبتی ندارد. مردی زنگریز است، پهلوان اراده عمل شونده است. ولی عشق چون بر آدمی غالب شد، خواست او را بر اراده او روا می کند تا آنگاه که غالب و مغلوب، عشق و عاشق یگانه شوند، دوگانگی اراده از میان برخیزد و مراد عشق عین عاشق باشد. این دریافت درونی و عاطفی از آن دورانهای بعدی فرهنگ بشری است که حماسه پهلوانی از آن بیگانه و پهلوان حماسی از آن بیخبر است. در حماسه عشق فراگیرندهی که بر جان عاشق چیره شود نیست. در اینجا عشق امری عرضی و حادثهی گذراست، چون عشق رودابه و زال و تهمینه و رستم که در گیرودار سرگذشت خودی می نمایند و محو می شوند. و اگر داستان عاشقانه تمام و بلندی چون بیژن و منیژه در حماسه بیاید، پهلوانان از راه کارهای حماسی به عشق میرسند و عشق موجبی میشود برای بروز یک رشته کارهای حماسی دیگر. پهلوانی که باید در کوه و دشت رزمگاه بتازد، در خانه زمینگیر شدن و در کنار زنان آرمیدن را خار میدارد و همزبان با اسفندیار میگوید چو بازن پس پرده باشد جوان، بماند منش پست و تیر روان. سیاوش نیز به کاووس که میخواهد فرزند را به نزد زنان و دختران بفرستد میگوید که مرا صحبت دانایان و دلاوران باید، مرا گرز و کمان و رزم، مرا رسم و راه پادشاهی و میگساری و بزم باید، مرا با زنان چه کار؟ چه آموزم اندر شبستان شاه، به دانش زنان کی نمایند راه. خرد نخستین و برترین موهبت خدا و حقیقی اعراض از خردمندی است. مثلا رودابه دلش گشت پر آتش از مهر زال که از او دور شد خرد و آرام و حال، چو بگرفت جای خرد آرزوی دگر شد به رای و به آیین و خوی. و تهمینه عاشق به رستم می گفت یکی آن که بر تو چنین گشتم خرد را ز بحر هوا کشتم. پس زنان که زادگاه عشقند نمی توانند به خرد و دانشی که ثمر آن است راه نمایند. البته پهلوانان خواستار و دوستار بزمند، اما این بزم شادخاری و شادنوشی پیش یا پس از جنگ و کاری بزرگ است. پیشتر از راه فرزندان می‌دانیم که پدران عشقی ورزیدند و اینها نه چون عاشقان پاک باخته، بلکه چون یلانی که باید مردان دیگری در وجود آورند هماغوشی کردند. زن به خاطر فرزند است، چو فرزند شایسته آمد پدید ز مهر زنان دل بباید برید. و فرزند باید که دلیر و جنگاور باشد و زنان به مثابه پرورندگان چنین فرزندانی سزاوار ستایشند. بدین سان پرهیز از زنان فضیلت پهلوان زنازاد حماسه است. پرهیز پهلوان بی‌نیازی جان و آزادی تن است و سیاوش تنی فارغ از شهوت تن دارد. در کار زناشویی نیز پیران همه کاره و او هیچ کار است. سپه سالار تورانی دختر خود و افراسیاب را به وی می دهد و او فقط آنها را می پذیرد، انتخاب نمی کند. شاهزاده مردی شرمناک است و زنان در زندگی او برای آوردن فرود ناکام و کیخسرو کام روایند. فرود جوانمرگ مجالی نمی یابد تا کاری از پیش برد. جریره مادر او را نیز هرچند زنی با نژاد و سرفراز فقط در عروسی و زادن و مرگ می‌بینیم و دیگر از دختر پیران نشانی نیست. آنجا که پای سیاوش و فرود در میان است از این همسر و مادر سخنی گفته می‌شود. اما چون کیخسرو خونخواه پدر و دگرگون کننده روزگار است، مادر او فرنگیس نیز تا رسیدن فرزند به ایران در داستان نقشی سزاوار و در کار جهان دستی دارد و سیاوش می داند که پادشاهی افراسیاب را فرزند این زن تباه می کند. پس در عشق نیز کار زمان به انجام می رسد. پیوند با زنان برای نفس عشق ورزیدن نیست. سیاوش از شور و آشوب عشق محروم است و سودای شیرین و دردمند آن را نمی شناسد. تن او در هوای هدفی دیگر زیست می کند و این تن مقدسان است، نه پهلوانان. زرتشت دعا می کند که گشتاسب چون سیاوش زیبا پیکر و بی آلایش گردد. یشت‌ها جلد دو. گویی پیغمبر پاکتر از او کسی را نمی شناسد و افراسیاب گرامی تر از او ندارد که می گوید انسانی از این گونه ندیده و آن پدری که از چنین فرزندی شکیباست نخردمند است. بدو داد جان و دل افراسیاب، همی بی سیاوش نیامدش خواب. اما حتی آن پدر بی خرد نیز به فرزند گفته بود که تو را پاک یزدان چنان آفرید که مهر آورد بر تو حرکت بدید. پس فرخنده باد بهترین آفریدگار که خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. ان الله جمیل یحب الجمال. روح و جسم شاهزاده همگان را، زرتشت و افراسیاب را شیفته و ناشکیبا کرد. از برکت وجود او در دورانی از دوستی امید آشتی و آرامی ستیز جویان را نیز فرا گرفت. افراسیاب در نخستین دیدار به او گفت از این پس نه آشوب خیزد نه جنگ، به آبش خورایند میش و پلنگ. دو کشور سراسر پر از شور بود، جهان را دل از آشتی کور بود. به تو رام گردد زمانه کنون، براساید از جنگ و از جوش خون. دوگانگی اساطیر یک چند در حماسه از میانه برخاست و همه جهانیان در این شاهزاده به هم پیوستند. شاید به یاری این سرچشمه خورشید هر کسی چشمی به روشنی گشود. زمان درازی افراسیاب با سیاوش مهربان بود، جان و دل شاه توران صفایی داشت و از این دست نیز سیاوش از مرزهای خوبی فراتر گذشت و با فروغ راستی روزنی به دل افراسیاب دروغ گشود. او با عمل به نیکی در بدی اثر کرد و اگر توانست این دو را باز شناسد از آن بود که خردمند بود، چون در این دوران آمیختگی گیتی سرشار از راستی و دروغ است. پس آگاهی از این دو نخستین کار روان آدمی است و آن موهبتی که نیک و بد را از هم باز می شناسد، آن که چشم جان است، خرد نام دارد، چون این خردی ذات و حقیقت مزدیسنا است. در شاهنامه خرد برترین هدیه خدا و بزرگترین فضیلت آدمی است. کتاب به نام خداوند جان و خرد آغاز می شود، خدایی که زندگی بخشید و خرد را رهنمون آن ساخت تا آدمی بداند که چه می کند. آنگاه فصلی است در ستایش خرد که پیش از هر چیز دیگر آفریده شد و سپس سخن از آفرینش عالم است و مردم و پس از اینها گفتاری در ستایش پیغمبر. در سراسر کتاب شاعر خرد را موهبت نخستین می داند، هرچند بزرگی یلان کتاب او تنها از خردمندی نیست، ولی در سیاوش و کیخسرو مقدس بیگمان خرد پادشاه است. با این همه جمال صورت و کمال سیرت سیاوش توأمان است. او تا به درگاه پادشاه رسید، کاووس شگفتی ز دیدار او خیره ماند، بروبر همین نام یزدان بخاند. بدان اندکی سال و چندان خرد، که گفتی روانش خرد پرورد. خرد هر کس به روان اوست و روان سیاوش چنان است که گویی خود پرورنده و افزاینده خرد است. پیران نیز به افراسیاب میگوید گریدون که آید زمین و سروش، نباشد بدان فر و اورنگ و هوش. اینک این خرد چه راهی می نماید و آن خردمند در برابر جهان چه می کند؟ کار خرد آن است که سیاوش دوران خود را آنچنان که در اندیشه خدا بود باز شناسد و خیشکاری او بدان است که آن اندیشیده را باز سازد. پهنه کاربرد چون این خردی تمامی کیهان است که مرد را از قفس جسم و جان جدا افتاده می رهاند و در کل عالم منتشر می کند. منش سیاوش نوعی تصور و دریافت عارفانه از انسان کامل را به یاد می آورد. خرد او معرفت به چگونگی سیر هستی و دلاغاهی به تعالی و شدن خداست. اکنون بدان که این انسان کامل با این کمال و بزرگی که دارد قدرت ندارد به نامرادی زندگانی می کند و به سازگاری روزگار می گذراند. از روی علم و اخلاق کامل است، اما از روی قدرت از روی علم و اخلاق کامل است، اما از روی قدرت و مراد ناقص است. نقل از کتاب الانسان الکامل. اگر عارفی در محیط حماسه که دنیای اراده و عمل است بیفتد، ناتوانتر و نامرادتر است. سیاوش با روشنی فرزانگان گردش روزگار را می‌بیند و همین بینایی چشم‌ها نیروی دست‌ها را فلج می‌کند. او می‌داند که سپهر گردنده با او بر سر مهر نیست. در کشور دشمنان و به دست آنان کشته می‌شود. اما این داد یزدان است، یعنی نگهداری و برقراری نظم هماهنگی و بسامانی گیتی در بیداد بر سیاوش است. بدین سان جهان از بیداد به داد و از آشوب به آرامی و از جنگ به آشتی می رسد. سیاوش این را می داند و اگر چنین است و اگر این خواست خداست، پس مردی و کوشش بی ثمر است. مرگ آمده است. ز شب روشنایی نجوید کسی، کجا بهره دارد ز دانش بسی. پند فرنگیس را برای گریز از توران نمی شنود. تسلیم سرنوشت است. جبریست و میپندارد که آنچه باید میشود. از جانبی در این پایان کار سیاوش مردی زروانی است، اعتقاد به گردش روزگار و تقدیر کوری که از حرکت زمان مطلق میزاید و بیهودگی تلاش آدمی در او سخت راسخ است. شاهنامه از اندیشه های زروانی گرانبار است و رفتار سیاوش در برابر گرسیوز و افراسیاب در خور زروانی معتقد است. در دوران ساسانیان اندیشه زروانی گسترش و رواج داشت. این شاهزاده بلقوه توانا و بالفعل درمانده و نومید ثمره آن اجتماع بسته نومید کننده است. در اجتماعی ستمکار مردی بزرگوار ای بسا در اندیشه و عمل زمینگیر است و ناچار از بیرون به درون میگراید. این درون گریزی و رها شدن در گردش ایام، این جهانبینی مأیوس در سیاوش به کمال میرسد. البته حال غمناک او از بیخیشی و اشتیاق عارفان به دور است، زیرا برخلاف آنان برای رهایی روح جسم را ناچیز نمیگیرد. در او به هیچ حال دوگانگی و تضادی میان روان و تن نیست. در اینجا جسم هرچند مرگ پذیر به والایی روح است. پس مردی که تن خود را به اهریمنان واگذارد چنان است که روح خود را داده باشد. شاید از همین روز که سیاوش گرچه بسی دیر و بیهوده ولی به هر حال با افراسیاب جنگی می کند و خود و همراهانش همه تباه می شوند. پهلوان حماسی بیان که زیاده به چند و چون کارها بیندیشد، با اراده بند گسل از شب خواهان روشنایی است و در طلب ناممکن چندان می تازد که بیفتد. اما سیاوش در برابر مرگ رفتاری ناپهلوان دارد. از دانش بسی بهرمند است و بیهودگی کار را می‌بیند. در او دانایی ناتوانایی است و سرانجام وحشت مرگ در تن او خانه می‌کند و این مرگی ناتوان است که شاید بر هر بینوایی فرود آید. در این هنگام آن گو شیر چنگ لرز لرزان و زرد رخسار است. بخت بد خود را نمی خواهد اما ناچار می پذیرد. میان آرزوی او و اراده جهان تناقضی سخت و شکافنده است. او می خواهد زنده بماند و چرخ یا کردگار می خواهند تباهش کنند. مرا چرخ گردان اگر بیگناه به دست بدان کرد خواهد تباه، به مردی کنون زور آهنگ نیست که با کردگار جهان جنگ نیست. و این از موارد نادری است که در شاهنامه چرخ گردان، سپهر یا روزگار تقدیرساز بی تمیز با خدای آفریننده خرد یکی شده است. در معتقدات زروانی اهورا و اهریمن از زروان یعنی زمان بیکران زاده شدند. پس نیک و بد از او در وجود آمد. زروان به یکسان پدر نیک و بد است، همچنان که جسمن روز و شب است، اخلاقا نیز نیک و بد است. و این زروان یا زمان که همان جهان چرخ گردنده سپهر و روزگار است، نیک و بد نمی شناسد. قانون طبیعی و خدای سرنوشت و مرگ است که هرگز پنهان نمی ماند و آن را درمان نیست وقتی زمان کسی فرارسید هیچ کاری در برابر آن نمیتواند نمیتوان کرد. پانویس متون پهلوی و یادگار جاماست. اینک در مرگ در زمان سیاوش مشیت چرخ گردنده زروانی و کردگار مزده یسنائی یکیست و سیاوش میداند که از او کاری ساخته نیست و همین دانستن کار او را ساخته است. اما از جانبی دیگر بخت بر گیتی فرمان رواست و چون این تن فانی فرو افتاد و گیتی آدمی تباه شد، تقدیر قلمرو خود را از دست می دهد. تا خون سیاوش ریخت، مرگ ناتوان او به عظمت جهان شد و زندگی او معنای خود را باز یافت. این آزاده تنهایی که در خود گرد آمده بود به دست افراسیاب در سراسر گیتی راه یافت و آن فره مینوی به گیتی فرو مانده در تن گیتی سرایت کرد. سیاوش در پایان زندگی جبری و زروانی است. سیاوش در پایان زندگی جبری و زروانی است. توانایی او پس از مرگ آزاد می شود و افراسیاب نادانسته او را آزاد می کند. بدی کارساز نیکی است و بی آن که بخواهد گیتی را به سوی رستگاری می راند. بینش سیاوش سرچشمه نامرادی است، چون شب رسید در طلب روشنایی نیست، اما چون روز آمد نیز می پندارد که تاریکی برای همیشه تباه شد. هر آنجا که روشن بود راستی، فروغ دروغ آورد کاستی. نمایم دلم را بر افراسیاب، درخشانتر از بر سپهر آفتاب. از این سو نیز جبر کار خود را می کند. همین که راستی بتابد، چراغ دروغ خاموش می شود، اما خاموش نمی شود. چون این تصوری از راستی خود دروغ است، زیرا دروغ بزرگترین دیوی است که اهریمن آفرید و در ذات خود ستیز کار و بسیار نیرنگ است. سکون و ایستادگی خصلت جهانبینی سیاوش است. در این حال دانایی جلد خود را نمی شکافد تا به صورت کردار بروز کند. از قوه به فعل نمی آید و داننده تواننده نیست، زیرا اندیشه کالبد کردار نمی پذیرد. بد و نیک بیرون از داننده در کار خودند و او خود نیز یکی از اعیان خارجی شیئی است که عالم او را به کار می گیرد. البته با معرفتی از این دست سیاوش هستی انفعالی نقش پذیری دارد، اما نه آنکه پیشکاری او تحقق نیابد. بیداد علت وجودی زندگی او را پدیدار می کند، زیرا شهادت او انگیزه جنگ هاییست که جهان را به صورتی نقش پذیر و انفعالی در می آورد و تاریخ گیتی را به منزلگاه آخر می راند. باری این مرد از پیچ و خم هزار توی اهریمن غافل می ماند. او در حقیقت زندانی پاکدلی خود است. گویی نور ناب است که هر جا هست تاریکی نیست و در نتیجه تنها روشنی خود را می‌بیند. از ظلمت خبری دارد اما بازی‌های آن را نمی‌داند. با آن دانش دورنگر آینده را می‌بیند و با آنکه می‌داند و به پیران می‌گوید که از سعایت بدخواه تباه می‌شود، تمهیدات گرسیورز را زیر دست و پای خود نمی‌بیند. چشمهای او بینای افقهای دور و نابینای کور راههای نزدیک است. گرسیوز نیز این را می داند که به وی می گوید با این دانش و دل هوشمند و رای بلند فریب را از مهربانی باز نمی شناسی. تنها یک بار خارخار بدگمانی در دلش راهی یافت و ناپدید شد. انگار لکه‌ای ننشسته محو شد. گرچه در خواب دید میان آب و آتشی که گرسیوز می دمد گرفتار آمده، اما این هشدار مینوی را به چیزی نگرفت و باز پیام گرسیوز را باور داشت. سیاوش مرد نیرنگ نیست. پاکدلی او به ساده لوحی می زند و آنگاه دیگر امکان فهم دوز و کلک های حقیر نیست، زیرا دیگران را از خود قیاس می کند و مقیاس های او از مقوله دیگر است. در این دوران آمیختگی نمی توان با خوبی نیامیخته با مهربانی محض بدی را از پا پای در آورد. باید مانند کیخسرو آن کینه اهریمن آفریده را در دل داشت و با اهریمن جنگید. سیاوش می‌خواهد با راستی از دروغان، از سودابه و گرسیوز و افراسیاب در امان بماند. راستی و مهربانی پاکباز سیاوش سرچشمه دل و دست نرم رفتاری است که طوفان نمی کنند و یک بار از جا نمی کنند و تا دم مرگ از بدی امید نیکی دارند. او گرچه عشق سودابه را نمی خواهد ولی نمی گوید که بیزارم. انگار در او جرأت پرخاش نیست. سودابه را می ستاید که تو سزاوار شاهی و بهتر است که من دخترت را بخواهم نه تو را. می کوشد تا به نحوی او را نیازارد و چون مرد در دنیای کرداری حماسه باشد، رهایی از خطر با چنین نرمکاری ها محال است. البته سیاوش برای این نرمی توجیهی دارد. اگر با این بی شرم سردی کنم، دل پادشاه را با من سرد می کند. حساب های سردرگم عقل جزئی که فقط گلیم نامرادان را از آب بیرون می کشد ولی مردان را پایمال می کند. در کنار سودابه و کاووس بودن، از گوهر آنها نبودن و با آنها مماشات کردن بازی بند بازان است و عاقبت شوم دارد. تنها آنگاه که هیچ چاره ای نمی ماند، سیاوش با درشتی و خشم سودابه را می راند، اما در بزنگاه خود میانجی است تا جان او را برهاند. برای هر چیز در جستجوی چاره است تا زیانی رخ نکند. نیرنگ گرسیوز را در نمی‌یابد و این دشمن را از همه دوست‌تر دارد. سیاوشی که برای جان خود با افراسیاب نمی‌جنگد به گرسیوز می‌گوید که اگر شاه توران تو را آزرده است، به هواخواهی تو با او می‌جنگم. البته نباید باور داشت. گستاخی جنگ با افراسیاب در او نیست، اما همدلی و غمخواری این آرام خاموش را از خود به در برده است. در برابر رنگ‌های گرسیوز جان بیدار او خفته است. پس آن همه فضایل که مایه کمال سیاوش بود، خود خمیر مایه نقصان و ناتوانی اوست. این پرورده بزرگترین پهلوان، این انسان کامل از کمال به دور است و در ناتوانی‌های معصوم خود فرو می‌ماند. شاهزاده‌ای با چنین سرشتی و چنین رفتاری، کاری بزرگ را به گیتی آمده و گیتی همچنان پهنه دروغ و آز و بیداد است. سیاوش این جهان نگرداگرد را نمی شناسد. پنداری بیگانه مبهوتی از اعلای ملکوت به مغاک ملک افتاده است. او در حضور جمع و دلش جای دیگر است. پس در افتادن و جنگیدن را نمی داند و نمی تواند. جهان و جهانیان او را به سوی مرگ میرانند و هر کار او بیان که بخواهد به نابودی این تن گیتی می انجامد. پنداری نمی تواند روح را برهاند مگر آنکه جسم را فدا کند و در اندیشه اساطیری و حماسی ایران این ناتوانی بزرگی است. وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
اصلا نباشید.
اجازه بدید فردا آقای رحیمی این کتاب خونی رو فردا متوقف کنیم. مثل برنامه های قبلی یه سری کتاب تازه رسیده که من فکر کردم معرفی کنیم.
بسیار خوب.
و ادامه سوی سیاوش رو بذاریم برای دوشنبه.
خدمتتون هستم.
فردا جمعه است دیگه. بله
بله
بله. روزتون خوش و همچنین روز شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. لطف کردید. قربانتون.